بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب به حول و بالله، ما بحثمون در خارج فقه در اصول تکفیر و ارتداده. خب خیلی طولانی شد، 60مین جلسه 61مین جلسه است داریم مطلب رو به صلا در واقع تکفیر در نظر اهل سنت رو بررسی میکنیم. فکرم نمیکردم اینقدر طول بکشه، ولی در حال فروکش کردنه. خب ما مطالبی از سفر الحوالی چندین جلسه گفتیم، از عارف العونی مطالبی مطرح کردیم، مناطات تکفیر در نظر اهل سنت به چه مناطاتی شیعه رو تکفیر میکنن رو مطرح کردیم، یا به خاطر تکفیر صحابه است یا اتهای فحشا به عایشه است به خاطر تحریف قرآنی که مفصل جواب دادیم. بعدم نسبت به زیارت که اینا ما رو متهم به شرک میکنن مفصل وارد مطالب ابن تیمیه شدیم. اجمال مطالب ابن تیمیه این شد که در واقع سفر به اون سفر فقط به اون ستا مسجد جایزه، بنابراین سفر به بقای متبرکم میشه حرام، نذرم منعقد نمیشه، نمازم تمومه. و بعدم وارد زیارت شدم. زیارت کردنم ایشون در واقع در حد یک سلام کردن در حد مثل نماز من در این حد قبول کرد، ولی در واقع بیشتر از این رو جایز ندونست. و ایشون هم فرق گذاشت بین توسل و شفاعت، این که در واقع خدا از خدا بخوای و خدا رو قسم بدی به مقدساتی درسته، ولی اگر پیش مقدسات بری مثل پیغمبر، مثل ائمه، مثل صلحا و به اونا بگی شما برو واسطه شوشون آبرو داره پیش خدا، اینو قبول نکرد و شبه شرک در واقع در بود. بعد از اینم که خب مطالب سمهودی در وفاء الوفاء علما اهل سنت در رد ابن تیمیه رو مفصل مطرح کردیم، و چون مطالبشون عمدتاً از سبکی بود، مطالب بن عبدالهادی در صارم المنکر فی رد علی سبکی رو مفصل مطرح کردیم که حرفای سبکی رو رد کرده و خود به خود حد حرفای در واقع سمهودی وفاء الوفاء میشه، اینا رو مفصل مطرح کردیم و به زنگاه اختلاف در واقع اینا رو مشخص کردیم، اختلاف اساسی که در واقع ابن تیمیه با مشهور داره که ادعا کردن که در واقع اصلا زیارت قبر پیغمبر مجمع علیه بین مسلمین بوده، که اینا رو مفصل مطرح کردیم. جوابای خود ابن تیمیه، یعنی در واقع جواب به خود ابن تیمیه هنوز مونده، اجمالا هی جسته گریخته جواب دیم، ولی جواب اصلی ابن تیمیه اون به زنگاهش رو مشخص کردیم دقیقاً چیه. ولی من قبل از اینکه جواب ابن تیمیه رو بدم گفتم یه کتابی هم هست از علمای شیعه مال عبدالجلیل قزوینی، چون ما تا الان هیچ بحث شیعه مطرح نکردیم، این رد فضائح و روافض که یه بنده خود یه در واقع یه آدم بسیار ناسبیه بدقلق مخالف امیرالمومنین و ائمه اینو نوشته، فضائح و روافض که ابن در واقع عبدالجلیل قزوینی قرن ششم اینو رد کرده با فهرست و مقدمات، اینو حدود 800 صفحه است این کتاب النقض. این کتاب النقض رو من خلاصش رو دو جلسه دارم میگم که فضای النقض بیاد در ذهنتون که دو قرن یه قرن قبل از ابن تیمیه هم یه حرفا بوده، یعنی در واقع ابن تیمیه مفتکر این حرفا نبوده. من یه بخشش رو جلسه گذشته مطرح کردم، اما یه نوع یه چند تا نکته دیگه هم امروز مطرح کنم ببینم بعید امروز تموم بشه. ایشون میگه صفحه 345 یا 46 این صفحه‌ای که من میدم مال خود متن النقض نیست، مال ورد کل 800 صفحه است. ایشون میگه شیعیان بوبکر و عمر و عثمان را دوست ندارن و ایشان را لعنت کنن، ولذا ملحدن. عبدالجلیل قزوینی در النقض صفحه 346 میگه 950 ماه علی را در عهد خلفای بنی امیه جهرن و نهارن لعن کردن. خب چگونه شیعیان که اینها را لعن میکنن ملحد باشن ولی اونا ملحد نباشن؟ اگه قرار لعن خلفا باعث الحاد بشه، 950 ماه تا زمان عمر عبدالعزیز جهرن و نهارن حضرت امیر لعن کردن. خب بگید اونام کافرن دیگه، بگید اونام ملحدن، چجوری باوکت تجور بایلا تجور. حتی اینقدر در واقع یعنی اصلا به عنوان که مستحبات نماز
اونم نه در خفا که مثلا بعضی شیعیان این کارو میکنن، جهرن و نهارن لعن کردن. حتی من اینا دیدم، حتی از کتب اهل سنت نیست و از کتب شیعه است، که یکی اومد به امام حسن علیه السلام گفت که تو مسجد پدرتون رو دارن لعن میکنن. پرسید امام حسین هم اونجا، پرسید به اصطلاح برادر حسین هم اونجا بود، گفت آره، گفت کار می نکرد، گفت نه. یعنی در جلو امام حسن، امام حسین عملا و جهارا لعن میکردن حضرت امیر را. نگه اینا شما نمیگی خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان رو لعن کردن باعث الحاد میشه؟ خب چجوری لعن کردن امیرالمومنین باعث الحاد نمیشه علی بن ابی طالب؟ این به نظرم یکی از جواب بسیار خوبیه که النقض به اینا داده. البته این جواب جواب نقضیه، جواب نقضی هم اسکاتیه دیگه، قاعدتا جواب اسکاتیه، برای اسکات چیز خیلی خوبیه. که حتی اگر یادتون باشه تا حالا مطالبی که ما از مطرح کردیم این نکته تا حالا در غیر از النقض ندیدیم. حالا صفحه 356 ایشون میگه خلفا و ائمه و شهیدان و غازیان اسلام و علمای زهاد که نه رافضی بودن همه در دوزخ اندازن. میگه شیعه میگه تمام علما، ائمه، شهدا، غازیان اسلام، علمای زهاد که رافضی نیستن، اینا همه میرن در آتش. این حرفی که ایشون میزنه، این بنابر این که شما بگید منکر ضروریات باعث کفر میشه و از به تعبیر بهرانی از که در کتاب در باب تکفیر الاوتار مفصل ناوردم، این با توجه به که میگه اضر ضروریات اسلام، یعنی در واقع انکار ضروری باعث کفر میشه، خب اضر ضروریات بدیهی‌ترین بدیهیات بحث ولایت حضرت امیره، خلافت حضرت امیره، خب معلومه که غیر شیعه اینو قبول نداره، خب همه کافرن دیگه، لذا قائلم داره، یعنی خیلی از پرتی نزده. این بعدم که البته اینا شیعیان خلفا یعنی در واقع ابوبکر و عمر و عثمان رو لعن میکنن، در حالی که صفحه 358 میگه روایت داریم که لو کنتو سمدن بالبلا لاتخذت عمر خلیلا، یا لو کنتو متخذن من امتی خلیلا دون ربی لاتخذت ابوبکر خلیلا، ولکن اخی و صاحبی، یا لو کان بعدی نبیون لکان عمر ابن خطاب. میگه شما لعن میکنید در حالی که اینقدر اینا رو پیغمبر توصیف کرده. این بعد یه اشاره به عاشورا میزنه، عزاداری عاشورا به شدت بهش میتازه، میگه شهیدان در شیعیان در روز این صفحه 672 میگه شیعیان در روز عاشورا دست از دست پدران خود که با نامه حسین را به کربلا کشیدند و کشتند عزاداری میکنن. میگه آقا در کربلا چی باعث شده امام حسین بیاد کربلا؟ نامه شد دیگه، نامه ها رو کی نوشتن؟ خود شیعیان. شیعیان کی بودن؟ اجداد خودتون بودن دیگه. شیعیان در روز عاشورا از دست پدران خود که نامه با نامه حسین ابن علی رو در کربلا کشتن کشتن عزاداری میکنن، در حالی که پیغمبر گفته لا عزاء فوق ثلاث، آقا بیشتر از 3 روز عزاداری نکنید، شما 1400 سال دارید عزاداری میکنید، پیغمبر گفت بیشتر از 3 روز عزاداری نکنید. اینجاست این وفا در واقع النقض مرحوم، بله این النقض عبدالجلیل قزوینی اینجا مفصل وارد میشه. خب به علاوه یه نکته دیگه هم گفته، این قبل از جواب اینو بخونم، میگه اگه تعزیت را بایستی بر مصطفی اولاتر و بر عمر و عثمان و علی که ظلم به ظلم کشتن اولاتر است، یعنی قرار عزاداری کنید خب عزاداری بر پیغمبر بکنید اولاتره، یا بر عمر و عثمان و علی که اینا رو به ظلم کشتن، ابوبکر مرگ طبیعی بود اینا رو کشتن، خب برای این عزاداری بکنید، چون این بزرگان را به حق کشتند، به حق نکشتن، اینا به ظلم کشتن به حق نکشتن، پس برایشون عزاداری بکنیم، ولی حسین را به ظلم کشتن عثمان زارتر بود یا حسین؟ میگه قتل عثمان زارتر بود یا حسین؟ 3 روز آب روش بروش بستن، آب بهش ندادن، تشنه شد، بعدن هم کشتن جسدش، هم چند روز انداختن تو مزبله. خب حسین زارتر کشته شد یا عثمان؟ میگه در واقع حسین در واقع اومده بود ملکی ها بگیره، اومده بود حکومت تشکیل بده، جنگ کرد و کشته شد. ولی عثمان که کاری نکرده بود که بیچاره بسن تو خونش رو آب رو برش بسن از تشنگی و آتش. خب آتشی که در واقع حسین با اولادش آتش چقدر کشیدن؟ یه روز کشیدن. عثمان سه روز آتش کشیده. میگه مثلا جسد بی سر امام حسین تو بسر مثلا بیابون کربلا موند. خب عمرم که عثمانم که اصلا انداخته مزبله طبق وضعیت نقلا. خب اگه قرار زاری کنیم برای اون وضع زاری کنیم. قزوین اینجا جوابایی که میده میگه روایت معتبر از پیغمبر داریم که من بکا علی حسین او ابکا وجبت له الجنه. من بکا او ابکا للحسین وجبت له الجنه. روایت نبویه، پیغمبر دستور داده. و بعدم وارد میشه این که در واقع میگه عزاداری مخصوص شیعه، میگه عزاداری به هیچ عنوان مخصوص شیعه نیست. عزاداری امام حسین، عزاداری برای حسین مخصوص شیعه نیست که در همه بلاد اصحاب شافعی، اصحاب ابو حنیفه و فحول علما، چون محمد منصور و امیر عبادی، خواجه علی غزنوی و موارد زیادی ها ذکر میکنه که اینا برای امام حسین عزاداری میگرفتن. خود اهل سنت هم برای امام حسین عزاداری میگرفتن. اینا حتما مراجعه این صفحه 674 مراجعه کنید، حتما اینجا مراجعه کنید. موارد متعددی مثال آورده از اهل سنت که اون اصلا مجلس عزاداری برای امام حسین میگرفتن، عمدتاً به خاطر چه اون روایته من باکا او اب کلل حسین وجب له الجنه. بعد از صفحه 675 هم میگه همه طوائف چون نام صحابی و بزرگی برند ترحم کنم، مگر رافضی که از همه بیزاری میجوید. هر کدوم از اصحاب پیغمبر رو یاد کنی همه در واقع با ترحم بهشون نگاه میکنن، با احترام بهشون میکنن، ولی شیعیان بیزارن. اینم که البته کاملا مشخصه شیعه از همه صحابی متنفر نیست. ما اونجایی که در واقع مناطات تکفیر رو که مطرح میکردیم، تکفیر صحابه، مفصل اونجا آوردیم اینا رو که شیعیان با صحابه‌ای که با حضرت امیر استکاک در حد قتل و کشتار دادن مشکل دارن، نه مطلق صحابی. که البته مفصل اونجایی که مناطات تکفیر، مثلا مناط این که تکفیر صحابه است، چندین جلسه مفصل شد، هفت جلسه شد مفصل در همین امسال مطرح کردم. از بعضی اشکالای فرعی هم میگه، مثلا صفحه 2679 میگه آمین بعد هم نمیگوین. خب دلیل نداریم دیگه، خیلی واضحه، این خیلی اشکال واضحه چیزی نیست. میگه که شیعیان به دروغ روایت کنن که دوزخ و بهشت به فرمان علی است. بازم یه اشکال میگیره، میگه مادر به مرگ رافضیان بنشیند که خود را، که عقل خود را استعمال نکنند. چرا؟ میگه اگر روایت من کنت مولا فهذا علی مولا چنین روایتی از پیغمبر بود، این همه مشغله معنا نداشت که. خب عقلتون به کار بندازین. رسول خدا این مرد را نس کرده و شما در چه منازعت میکنید؟ خب شما میتونید بگه آخری را در جریان سقیفه بگه که آقا خب پیغمبر نس میشه، خب چه نظام میکنید؟ اصل حدیث قدیر خودم زیر سوال میبره. ببین عبارت چی نبا، متنش متن ادبیات خاص خودشه دیگه. مادر بر مرگ شیعیان بنشیند که عقل خود را استعمال نکنند، اگر چنین روایتی بود و همه آگاه بودند باید بعد از رسول میگفتند این مشغله، این چه مشغله است؟ رسول خدا این مرد را نس کرده و شما در چه منازعت میکنید؟ قزوینی هم اینجا جواب بسیار مفصلی داده، از صفحه 681 تا صفحه 692، 11 صفحه مفصل جواب اینا داده که حتما مراجعه کنید اونجا. بعد صفحه 692 میگه رافضیان گویند خداوند، رافضیان میگویند خداوند فرشته‌ای به صورت علی آفرید که فرشتگان به زیارت او بروند. یعنی در واقع در آسمان ها خداوند یه فرشته‌ای شکل حضرت امیر خلق کرده که فرشتگان به زیارت اون برن که محروم از زیارتش نشن. قزوینی داره جواب نقضی میده، میگه شما نقل کردین پیغمبر وقتی به معراج رفت به آسمان چهارم رسید از آسمان پنجم سر نعلین میومد. پیغمبر گفت سر نعلین که به جبرئیل؟ جبرئیل گفت که این صدای نعلین ابوبکره و اگر شما یه بار اومدی ابوبکر همیشه اینجاست. بله اگر یا رسول الله تعجب نکن. بله ان شاء بله اگر ولی ابوبکر هر شب اینجاست، یعنی اگه شما یه بار اومدی به آسمان چهارم و هر شب توی آسمان هست یه لحظه. این که خداوند یه ملک شکل حضرت امیر در واقع خلق بکنه بعدش بیشتره، یا ابوبکر هر شب میره معراج ولی پیغمبر یه بار رفته معراج. این هم حتی یه اشکال فقهیه و زها و علم نشرف و علم. بله این میگه اینا رو همه رو یه دو سوره میدونن. خب دلیل داریم. این سوره وزها علم نشرح، اون سوره در واقع لیلا فی القرش و سوره قبلش، اینا میگه دو تا سوره میدن در حال چهار سوره. خب باشه، این که اختلاف فقهیه، اختلاف فقهی خیلی معنا نداره. بعد از صفحه 695 میگه مرتضی بغدادی، مرتضی بغدادی که میگه مولا سید مرتضی است، در کتاب منفرد به الامامیه عبارتشون رو میخونم. مرتضی بغدادی گوید لواط بازن حلال است، پس مصطفی با خدیجه لواط کرده. یعنی لواط در مذهب امامیه برای انبیا جائزه. لواط ایشون لواط همون در واقع یعنی از قبول نه از دوبر وقتی به دوبر. ایشون میگه اولا در فقه امامیه بعضی قائل به حرمت هم، بعضی هم در واقع کراهت شدید میدونن و این معناش لواط نیست. و بعدا میگه خب اگر شما میگید اینا میخواستی بگی، چرا میگی با خدیجه لواط کرد؟ خب بگو با عایشه لواط کرد. چرا میگی با خدیجه لواط کرد؟ خب با عایشه لواط کرد. صفحه 689 میگه رافضیان گویند در واقع موی قندوزک و پر طاووس هم پلید هستن و نماز با اینا رو نشاید. اینم که خیلی مهم نیست. اشکال کرده این جریدتن که ما معیت میذاریم. شیعیان میگن جریدتن با مرده خاک کنن تا فرشتهی بداند که این رافضی است. جریدتن هست وقتی معیت چیز میگن دوتا چوب تر میذاریم رو سینش. میگن شیعیان میگن این دوتا چوب بذارین که فرشتگی ندونی رافضی بدونی شیعه است. خب کی گفته که در واقع اینا میذاریم برن که در واقع بدونن شیعه است؟ مرتضی بغدادی میگه که آقا روزه یوم الشک فضیلتی تمام دارد. یوم الشک، خب معلومه که روزه یوم الشک اول ماه رمضان فضیلت داره، خیلی واضحه. اینم که اشکاله. میگن صدقه به غیر علوی جایز نیست، اینم اینم خیلی مهم نیست. زکات بر هاشم حرامه، اینم مهم نیست. رافضی را همیشه مذمت میکنن و لعنت و دشنام میشنود و میگوید رسول خدا هم درویش بود و علی هر روزه روزه میگرفت. ببین دقت این اشکالش مهم اینه با میگن که آقا حضرت امیر درویش بوده هر روز هم روزه میگرفته. اون خود این نامه به عثمان بن حنیف هست، در واقع من از این دنیاتون فقط به دو لقمه نان اکتفا کردم. ایشون بعد مفصل وارد ثروت صحابه میشه، ثروت صحابه را ذکر میکنه که زاهد و دنیاگریز نبودن. از صفحه 705 تا 707 فقط ثروت صحابه رو میگه چقدر ثروت داشت، اون چقدر ثروت داشت. خب شما میگه علی دنیا گریز بوده؟ قزوین اینجا خیلی مفصل جواب میده، از صفحه 107 تا 707 تا 715 مفصل جواب میده. این خرافات و ترهیات چیه که میگی؟ مفصل جواب میده. بعدشون میگه که علی در عهد عمر 12,000 دینار میگرفت، حالا یا ماهیانی یا سالیان 12,000 دینار میگرفته. قزوینی میگه همه اینا دروغه، در جای اصلا نیومده. اگرم بوده مبارک حضرت امیر باشه، مبارکش باشه، نوش جانش باشه. یه اشکال فقهی هم میگیره، میگه که رافضی میگوید با زن با وجود زن عمه زن و خاله زن را نشاید به زنی گرفت و این مخالف شریعت است. بعد یه اشکال دیگه، این اشکال فقهیه. خب ما میگیم بدون اجازه زن نمیشه بری خالش و عمشو بگیری دیگه. ما میگیم بدون اجازهش نمیشه بگیری. بله. رافضی گوید روا باشد که خواجه کنیزک خیش را بخرد و به عاریت بدهد. کنیزک بخره و به کنیزک عاریت بده، همون در واقع چیز دیگه، این تعبیر امروزه چی بهش میگن؟ کارگر جنسیش کنه، کارگر جنسی. یعنی عمه بخری به عنوان کارگر جنسی، یه بار به این بدی، یه بار به اون بدی، یه بار به اون بدی. این هم که معلومه که از فقهشی اطلاعاتی نداشته. رافضیان فقاع را چون خمر دانند و همه در مساجد خورند. صفحه 717 میگه رافضیان خودشون میگن در واقع فقاع مثل خمره ولی در مسجدشون میخورند. صفحه 717 دوره میگه پیامبر دعا کرد اللهم اصلح لنا ازواجنا و ذریاتنا و مستجابم شد، ولی رافضی زن پیغمبر را منافق میدونه. که البته خود النقض میگه من یه کتاب مفصل در زن پیغمبر نمیشم که نتامی به پیش وارد نیست. میگه چنان که خدا در قرآن نام انبیا و نام مصطفی گفته، خب نام علی هم میگفت تا شبهی نمونه. خب همچنان که نام سایر انبیا رو آورده، نام پیغمبر رو آورده، محمد رسول الله، خب نام علی هم میگفت که دیگه اختلاف نشه. رافضی هرگز نماز وتر نخواند، در نزد ابو حنیفه واجبه، در نزد شافعی مسنته. رافضی گوید پیش از آیه خمر حضرت امیر خمر نخورده. دقت کنی اینایی که الان گفتم، دقت کن اینایی که الان خوندم، ایشون 68 تا فضیحت برای شیعه ذکر میکنه. بعد از اینا 67 تا فضیحت، اساس اسمش هم که میگه فضائح الروافض، به اعتبار 67 تا فضیحتیه که ذکر میکنه. بعضی از این فضیحتایی که ذکر کرده در واقع متونی که خلاصی که الان گفتم بوده، ولی بعضش نبوده. ضمناً 20 خورده فضیحت هم ابن تیمیه در واقع در همون منهاج السنه که در رد منهاج الکرامت علامه حلیه، ایشون هم 20 خورده، یعنی 20 تا ذکر مونه و غیر اینا. تمام اونایی که ابن تیمیه در منهاج السنه به عنوان رواف فضائح الروافض ذکر کرده، همین است که در واقع این روافض و فضائح الروافض ذکر کرده که عبدالجلیل قزوینی در النقض اینا رو نقل کرده و رد کرده. فقط اون 67 هم در حد فهرستوار انشاءالله من یه اشاره میکنم و از بحث النقض هم خارج میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. تمومش کردم، ساعت نداشتم.